در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. برگشتم امشب به خود از راه نشابور، شیرین دلکم یک دو دهن شور بخوان شور. ای سوره اعراف من، ای قبله هشتم، در ظلمت من پنجره باز کن از نور. ای طوس تو میقات همه چله نشینان، ای طوس تو میقات همه چله نشینان، آبی تری از نور، درخشان تری از طور. از شهر سناباد برایم کفن آرید، امید که با نام تو سر برکنم از گور. در حادثه موسای به هوش آمده ماییم، در حادثه موسای به هوش آمده ماییم. سبحانک یا نور تر از نور تر از نور. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم در هر کجا که هستید. پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام مبارکتون باشه انشاءالله. امروز هم خدا توفیق داد تا با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سمت خدا همراهتون باشیم، در کنار شما باشیم. خواهش میکنم تا پایان ما رو همراهی بکنید. تا جای عالی عزیز در استودیو حضور دارن که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. ایام مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه بینندگان مؤمن و بزرگوارمون سلام و عرض ادب دارم و پیشاپیش تبریک عرض میکنم این ایام ولادت با سعادت سامن الحجج امام هشتم علیه السلام و خدمت همه بزرگواران. در خدمت شما.
بزرگوارید شما. انشاءالله هموطنان عزیزمون که در شهر مقدس مشهد هستن، زائر هستن، مجاور هستن، الان برنامه ما رو دارن میبینن، اگر مشرف شدن حرم حتما نائب الزیاره ما و حاجای عالی و همه دوستان سمت خدا باشن. در راستای فرمایشات شما حاجای عالی در خصوص عرض کنم به حضورتون که اینکه چی کار بکنیم دینمون تقویت بشه و دینداریمون آسیب نبینه در آخر الزمان و دینمون رو حفظ بکنیم، در جلسه گذشته به بحث نماز شما اشاره کردید. مباحث خوبی مطرح شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. آخر برنامه یادم میاد یک سوالی از سوالهای دوستان عزیزمون من خوندم که نشد کامل بهش برسیم و بهش بپردازیم و اون همین بود که بعد از اینکه ما یک سفر معنوی میریم، یک سفر زیارتی میریم، مکه مشرف میشیم، مدینه مشرف میشیم، به کابوس امام رضا میریم، یه حال خوشی به همون دست میده و این حاله فقط تو یک مدتی همراه ماست و با ماست، ولی بعد از یه مدت دیگه از این حال خوش هیچ خبری نیست که خیلی هم دلشون میگیره، یعنی دوست دارن که این حالت استمرار داشته باشه. در خصوص نماز هم همینطوره. یه وقتایی ما توفیق پیدا میکنیم یک نماز باحال میخونیم، میبینیم که به چقدر لذت بخشه، ولی این لذت چند روزی بیشتر دوام نداره و این حال خوش. خیلی ها پرسیدن که ما چیکار بکنیم که این حال خوش ما وقت نماز ادامه داشته باشه، که خودش باعث میشه ما تشویق بشیم که باز همین نماز رو ادامه بدیم با حضور قلب با تمن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که فرمودید واقعا یه سوال جدی است که برای بسیاری از متدینین این مسئله مطرحه، به عنوان یک مشکلی، به عنوان یک آرزویی که اون حالات خوش استمرار پیدا بکنه و چرا احیانا کم رنگ میشه بعضی از اوقات، همونجور که فرمودید یه واقعیتی است. منتها ببینید، من جلسه قبل هم یه اشاره کردم و اون این که نماز ما و بسیاری دیگه از عبادات ما، نه فقط نماز، زیارت هایی که ما میریم، شبهای قدر ما، شب ما، سحر ما، دعای ما، حالات دعای ما، اینا به گونه‌ای بازتاب اعمال ما هستن، به گونه‌ای به هر حال مزدی هستن که از اعمال خوبمون یا خدای نکرده کیفری هستن احیانا که از اعمال نابجا و بدمون به دستمون خواهد آمد. اگر کسی روز خوبی داشته باشه، شب خوبی و سحر خوبی هم داره. اگر کسی قبل از نماز خوبی داشته باشه، نماز خوبی هم داره. ما هر مقداری به نماز و اعمال عبادی اهمیت بدیم، نماز و اعمال عبادی هم به ما اهمیت میده و اون آثار خودش رو در زندگی ما جاری میکنه، اون آثار و برکات خودش رو. به خصوص حالا تو بحث نماز که هستیم، من جناب شریعت عرض کردم حقیقتاً نماز یک مهره کلیدی ویژه در دین هست، یه سفره عظیم با برکات عجیبی است در دین خدا تعبیه کرده، یه استاد تمام وقت در اختیار ما خداوند متعال گذاشته. حالا 5 وقتش که واجبه، ولی وقتهای دیگری هم در اختیار ما هست که میتونیم انجام بدیم. این که این همه دنبال استاد میگردن، یه استاد 5 وقته‌ای که خدمتتون عرض کردم از بعضی از بزرگان و اهل معرفت که میگفتن نماز انسان رو به بالاترین مقامات معنوی میرسونه، چرا ما از این استاد درست استفاده نمیکنیم و بهره نمیبریم؟ چرا ما از این نمیتونیم درست آنچنان که باید بهره ببریم؟ خب ببینید، این نکته خیلی قابل تأمل هستش که قاعدتا ما پیش از نمازمون هست که اگر اونجا دلمون رو درست بکنیم، اگر اونجا دلبرمون رو خدا قرار بدیم، تو نماز هم دلبرمون خداست و از او جدا نمیشه. پیغمبر اکرم در یه روایت خیلی زیبا و جامعی فرمود المرء مع من احب، هر کسی با اون محبوبش همراهه، هر کسی با اون محبوب و دلبرش همراه هستش. اگر ما تو نماز دلبرمون خدا باشه، با او همراهیم. اگر جوری باشه که دلبرمون رو از قبل کسی دیگر نگرفته باشیم، ما گاهی موقع قبل از نماز صدها دلبر برای خودمون انتخاب کردیم، دلمون جاهای متعددی هست، خب طبیعیه که تو نماز هر چقدر زور میزنیم این دل میره پیش همون دلبر خودش، با او همراهه.
و اگه نماز میخونیم فقط یه وقتایی متاسفانه از روی اینه که تکلیفمون ادا کرده،
این نماز نتیجهش رفع تکلیف فقط میشه. درسته این نماز ثمرش این، همین هم بی ثمره نیست، حتی همین نمازی که حضور قلب توش نیست، اینم ثمر داره، ثمرش این هستش که مؤاخذه و عقاب نمیشه روز قیامت،
ولی اون تأثیراتی که باید داشته باشه،
اون رشد معنوی، اون برکات رو نمازی خواهد داشت که وارد جان آدم بشه. خب من خدمتتون عرض کردم امام سجاد علیه السلام در یک فرازی در دعای ابو حمزه، که من تقاضا میکنم بینندگان محترم حتما به این فراز مراجعه بکنن، چون یک تحلیلی حضرت داره از اینکه چرا انسان گاهی موقع دوچار بیحالی میشه، همون نکته که فرمودید که تو بعضی از اوقات آدم مثلا حالات خوشی تو خودش میبینه ولی بعد دوچار بیحالی میشه. امام سجاد یه تحلیلی داره و عواملی رو ذکر میکنه برای بیحالی
در دعای ابو حمزه.
در دعای ابو حمزه تقریبا 5 صفحه اگر ورق بزنن، این عبارات هایی که الان خواهم خوند رو خواهند یافت و خود شما بزرگوارها بنشینید و تأمل بکنید و دقت بکنید، هیچ واسه نکاتی بیشتر از این مقداری که ما الان اشاره میکنیم شما میتونید به دست بیارید. امام سجاد در این دعای زیبا این تعبیر رو دارن: اللهم انی کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک الغیت علی نعاسا اذا انا صلیت و سلبتنی مناجاتک اذا انا ناجیت. خدایا من پیش خودم هر موقعی که میگم دیگه آماده شدم برای نماز، دیگه آماده شدم برای مناجات، دیگه میخوام وایسم یه نمازی بخونم، آنچنانی یه مرتبه الغیت علی نعاسن، یه چرتی، یه بیحالی، یه کسالتی بر من عارض میشه که و سلبتنی مناجات که ازا انا ناجید، که اون حال مناجات و دعا رو ازم میگیره، بیحال میشم، خدای این علتش چیه؟ بعد حضرت شروع میکنن عوامل رو ذکر کردن. میفهمید لعلکر رأیتنی مستخفن به حقی که فاقصیتنی، خدای شاید من رو دیدی که سبک میشمارم حق تو رو، از این جهت من رو دور کردی، شاید دیدی که من وقتی که نوبت به کارهای دیگه میرسه اهمیت میدم، اما نوبت به کار تو میرسه انگیزه ندارم. شما نگاه کنید گاهی موقع بعضیا هستن، حالا من خدا نکرد جسارت نمیکنم، ولی بعضیا هستن 6 روز هفته رو صبح زود گاهی موقع تو تاریکی مثل فنر از خواب بلند میشن، خودشون آماده میکنن برای اینکه به اداره برسن، گاهی موقع تو سرما تو صف اتوبوس میایستن که خودشونو برسونن، اما روز جمعه که میشه نماز صبحشون هم قضا میشه. یعنی نوبت به خدا و کار خدا که میرسه، دیگه اون کار دنیایی دیگه نیست، سنگینه. به تعبیر قرآن استاغلتم الی الارض، چسبیده به زمین و با سنگینی کار رو انجام میده. خدا رحمت کنه مرحوم آیاش خجالی خیاط رو، یه تعبیری این بزرگوار داره ایشون، حالا البته تعبیرش خیلی خودمونیه، ایشون میگه که من خیلی دلم برای خدا میسوزه چون مشتریش کمه. امام حسین علیه السلام مشتریش خیلی زیاده، ایام محرم که میرسه شلوغ هیاهو گاهی موقع تا نیمه شب، اما مسجد گاهی موقع میبینی خلوت یا نمیاد، یا اگه میاد فوری نمازی میخونه میدوه میره، من دلم برای خدا میسوزه. واقعش ببینید به هر حال من وقتی اهمیت عرض کردم اهمیت ندم و اقصیتنی، خدا منو دور میکنه. این دور کردن در واقع یعنی خودم با کارم دارم خودم رو دور میکنم، ولی خدا که دوست داره همه نزدیکش بشن، خودم یه کاری میکنم که نتونم آثار و برکات رو بگیرم. این یه دلیلش که بی اهمیت بودن به حق خداوند متعال و سبوک شمردن و به هر حال ضایع کردن. او لعلک رأیتنی معرضاً عنک فقلیتنی، حضرت باز عرض میکنه خدایا شاید دیدی که نه تنها من حق تو سبوک میشبرم، که اصلا از تو اعراض میکنم، پشت میکنم به تو، بدتر از سبک شمردن، پشت به تو میکنم. خب خدای تو غضب کردی بر من، پشت کردن به خدا کیه؟ اون موقعی که ما گناه میکنیم، اون موقعی که ما گناه میکنیم که رو به خدا که نداریم که، اون موقع پشت به خداست و رو به شیطان. من روایتش قبلا عرض کردم، شخص در هنگامی که گناه میکنه ارتباطش با خدا حین گناه قطعه،
یعنی از ولایت خداوند خارج میشه،
تحت ولایت شیطان قرار میگیره. در هنگام گناه ما روایت از پیغمبر اکرم داریم که لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن، در هنگام گناه، در هنگام فحشا، در هنگام آلودگی شخص ایمان ازش سلبه، ارتباطش قطعه، که زمان بسیار خطرناکی است که خدای نکرده اگر کسی تو اون هنگام از دنیا بره. تو اون هنگام داره یه نمیگه به خدا و یک آری داره میگه به شیطان، چون خدا که میگه معصیت نکن من دارم میگم نه، چون دارم معصیت میکنم. شیطان که میگه گناه بکن من میگم آری،
یعنی استادیم در مقابل عوامل شیطان.
این پشت کردن به خداست و تحت ولایت ابلیس رفتن. امام باقر علیه السلام در یه تعبیری تو اصول کافی هست، حتی چند روایت من فقط یکیشو عرض میکنم، فرمود شخص موقعی که گناه میکنه خرج فی قلبه نکته سودا، یه نقطه سیاه در روحش حک میشه که اگر با توبه تونست این نقطه سیاه رو رد بکنه خب رد کرد، اگر نه با گناه دوم نقطه سیاه دوم، با گناه سوم نقطه سیاه. این نقطه های سیاه که امام باقر میگه این توسعه ولایت ابلیس و سرپرستی ابلیس در روح انسانه، چون ولایت ابلیس تاریکیه، ظلمته، سیاهیه، یخرجون هم من النور الی الظلمات. بنابراین این پشت کردن به خدا با گناهان، به خصوص گناهانی که تبدیل به عادت شده، اینا خیلی خطرناکه. گناهانی که خدای نکرده دروغگو بودن، خدای نکرده غیبت کردن و پشت سر این اون حرف زدن، فحاشی کردن و بددهن بودن، حالا چه تو خونه چه تو هر جای دیگری، این گناهانی که عادت شد، چشم چران بودن که خدای نکرده هویت انسان و باطن انسان رو به هر حال به گونه دیگری رقم میزنه و چهره نگاری میکنه، یه چهره هایی که اچ بسا متناسب با چهره انسانی نیست، اون وقت اینا اولین اثرش در روایت هستش. اولین اثرش اینه که اشتهای آدم نسبت به مسائل معنوی کم میشه،
حال عبادت از اون سلب،
حال عبادت رو سلب کنه. در حدیث قدسیست که خداوند متعال فرمود که اون کسی که هوای نفس خودش رو بر خواست من، بر اراده من، بر فرمان من ترجیح میده، اولین عقوبتی که او رو میکنم ان احرمه لذیذ مناجاتی، لذت مناجات رو ازش میگیرم. حال نداره برای دعا و مناجات، سال تا سال میگذره مگر مجبور بشه، حالا اگه این کار رو بکنه مثلا شب قدری باز بکنه، ولی لذتی چندان شاید نبره. تو نماز که نه، تازه بدتر ای چه بسا خدای نکرده یواش یواش اصلا باورش هم نمیشه که این چنان لذتهایی تو این عبادات هست. اصلا شاید باور نکنه که یکی از علمای بزرگوار میگفت، حالا من اسم نمیبرم، شون میگفت یه موقعی من، حالا این بزرگوار نه رو حساب آلودگی حرفاش نبود، میگفت من باورم نمیشد که مثلا اویس قرنی در تاریخ هست که این شخص مؤمن برجسته یک شبش رو کامل در مثلا گاهی موقع رکوع بود، یک شبش رو در سجده بود. میگه این یه مقداری برام شبهه بود، تا یه مرتبه از خدا خواستم که به من بچشونه این لذت رو. میگه یه رکوعی انجام دادم، سبحان ربی العظیم و به حمده گفتم، به قدری لذت بردم، حس کردم یه چیز دیگریست. بعد دومی رو گفتم، دیدم لذتم بیشتر شد، دیگه اصلا نفهمیدم چه مدت طول کشید، فقط انقدر تکرار کردم که حس میکردم ساعتی تو رکوع وایسادم. ببینید این لذت ها مال اون کسانی هستش که پشت به خدا ندارن، مال اون کسانی هستش که دچار به هر حال غضب الهی نشدن. امام سجاد میگه خدای شاهد دیدی من پشت به تو کردم، اعراض از تو کردم، از این جهت فقلیتنی، منو مورد غضب قرار دادی. او لعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفزدنی، خدا شاهد دیدی من دارم دروغ میگم، میگم دوست دارم، میگم اهل بیت تو دوست دارم، میگم قرآن رو دوست دارم، اما کارام کارای یک محب نیست، آثار اون محبت اونچنان که باید و شاید تو زندگیم نیست. خدا شاید منو دیدی دروغ دارم میگم، از این جهت فرافزدنی، فرافزدنی منو رها کردی. قل لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک فهرنتنی، خدا شاید دیدی که من شکر نعمتت رو نمیکنم، منو محرومم کردی. متاسفانه بعضی از ماها یا اونقدر پرتوقع شدیم که اصلا داده های خدا رو نمیبینیم، سرمایه هایی که بهمون داده رو نمیبینیم، مثل ماهی تو آب، آب رو نمیبینیم، دائم اون نیمه خالی لیوان نداده ها رو میبینیم و گلمندیم، زبان نق زدن زیاد هست و زبان شکر کمی، یا اصلا اینجوریست که نمیبینیم، یا اگر هم سرمایه ها و داده های خدا رو میبینیم عملا شاکر نیستیم که در راه خودش خرج کنیم.
شکر زبانی داریم ولی عملا
زبانی داریم، ولی عملا در راه خودش میترسیم خرج بکنیم و این باعث قساوت های خواهد بود. من اینو عرض بکنم خدمتتون، حالا ایام میلاد امام رضا علیه السلام هستش، تاجر تو همین زمان های نزدیک ما، تاجر ثروتمندی مشهد مشرف شده بود، حرم امام رضا، یه چند روزی رفته بود برای زیارت، دریغ از یه قطره اشک، از بالا سر میرفت، از پایین پا میرفت، از این ور از اون ور زیارت دام های مختلف، دید خبری نیست، حالی نیست توش، دید فایده نداره، اومد بلیت گرفت برای برگشت. یه چند ساعت مونده بود به پرواز، تو خیابون داشت میرفت، دید یه پیرمردی گاری دستی تو دستش هست، بار سنگین زده و به زور داره میبره. اینم رفت کمکش کرد، گفت پیرمرد خب کمتر بزن بتونی ببری زیر بارش خم نشی. و ای آقا چی داری میگی؟ من دخترم، دختر دم بختم، جهیزیه میخواد، تو خونه مونده، خانومم به من گفته تا پولشو نیاری خونه نیا، مجبورم کار بکنم. این یه مرتبه تو ذهن یه جرقه زد، گفت من میشه دنبالت بیام؟ بارو خالی کردن اونجایی که باید خالی بکنن، رفت خونه شون، نگاه کردید واقعا همونیست که میگه، زیر بار خرج زندگی خم شده و کم آورده. یه چک کشید جهیزیه اون دختر رو و یه مقداری که سرمایه این پیرمرد بشه. وقتی داشت از اون خونه می اومد بیرون، فقط اشکهایی بود که بدرقش میکرد و اون پیرمرد بهش گفت من چیزی ندارم بهت بدم، فقط امام رضا علیه السلام بهت جزای خیر بده و عاقبتت به خیر باشه. این اومد آخرین زیارت وداع رو بکنه، وقتی اومد چشمانش مثل چشمه جوشید و فهمید که زیارت با معرفت رو چشید طعمش، که سرمایه ها رو وقتی در راه خدا خرج کردی، اون وقت این نتیجه رو هم میگیری که زیارت با معرفت هم نصیبت میشه. خدای شاید منو شاکر نعمتهات ندیدی، از این جهت بود که منو محرومم کردی. او رأیتنی او فقط تنی من لعلک فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی. خدای شاید منو با علما ندیدی که نشست و برخاست کنم، از این جهت منو محرومم کردی. آی شریعتی، این نکته بسیار مهمی است که من تقاضا میکنم بینندگان بزرگوارمون اینو عنایت بفرماید. این بحث معاشرت با علما، علمایی که اهل بیت مشخصاتی برای اونها گفتن، علمایی که شما وقتی باهاشون مینشینی به یاد خدا میفتی، علم شما رو زیاد میکنن. یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله، شما رو ترغیب میکنن به آخرت. وقتی پیششون نیم ساعت مینشینی با خودت یه تصمیم گرفتی، وقتی میای بیرون حس میکنی که شارژ شدی. با اینا نشست و برخاست داشته باشیم، سعی کنیم که از مجالسشون استفاده کنیم. گاهی موقع یک جمله از بعضی از همینا مسیر زندگی رو عوض میکنه. بله. از اینا خودمون رو محروم نکنیم. امام عسکری علیه السلام در جلد 2 بحرالانوار مرحوم مجلسی نقل کرده، امام عسکری فرمود در زمان غیبت، همین زمان فتنه ها، همون زمانی که دینداری سخته، امام عسکری فرمود در زمان غیبت علما هستن که شیعیانی که ضعیفن، استدلال ندارن، ابزار در مقابل شیطان ندارن، اونها رو تجهیز میکنن، کمک میکنن و از دامهای شیطان اونها رو میرهانند. بعد حضرت فرمود که اولئک هم الافضلون عند الله، اینا برترین ها هستن نزد خدا. خب ببینید، این همچین کسانی رو اگه آدم از معاشرت باهاشون خودشو محروم بکنه، خودش محروم میشه. همونجوری که اینجا الان ذکر کرده، حضرت فرموده سعی کنیم آدرس یه عالم برجسته و بزرگواری رو، تلفنش رو داشته باشیم، نه برای اینکه استخاره فقط بکنیم و هی تفعول خواب براش مثلا بگیم که برای ما نقل بکنه، نه، واقعا برای اینکه مسیر زندگی رو، مشکلات دینی
و برخاست و مجالسه،
به خصوص معاشرت. اخلاق خیلی گفتنی نیست، دیدنیه. اخلاق رو باید دید، و الا من هر چقدر از آب شیرین بگم، اما اون موقعی که میخوام به شما آب بدم، آب شور بدم، تشنگی شما برطرف نمیشه. اون رو باید دید توی نفر، و خوشا به حال اون کسی که بگرده تو عمرش، تو تمام عمرش، حتی یک نفر رو گیر بیاره که یقینی توش، باوری توش شکل گرفته و به هر حال فضیلت ها توش تجسم پیدا کرده. به خدا قسم اگر آدم اینها رو ببینه، این همون چیزیست که حضرت موسی رو وقتی فرستادن دنبال خضر، حضرت موسی علیه السلام تو قرآن هست، فرمود یا پیداش میکنم او امزی حقوبا، یا اگر شدی یک حقوب دنبالش میگردم. در روایات داره حقوب بوده 80 ساله در لغت داره، یعنی یک عمر شده دنبالش میگردم. چون اگه او رو گیر بیارید، یک عمر رشد کردی. اول لعلک، من دیگه این دو جمله رو خیلی سریع میخونم، اول لعلک رأیتنی آلف مجالس البتالین فبینی و بینهم خلیتنی. خدای شاید منو دیدی که با آدمای بتال، با آدمایی که عمرشون رو به بتالت میگذرونن، نشست و برخاست کردم. ببینید، افرادی که اولا برنامه درستی تو زندگیشون ندارن، بی برنامه انسانی، نه فقط بی برنامه، استفاده نادرست از عمرشون میکنه. عمر شده مرتبه شیطان، شیطان از عزا و جواره و زندگیشون داره استفاده میکنه. یعنی زحمتها، تلاشها، انرژیشون خرج خدا نمیشه، خرج دین نمیشه، خرج خدا نکرده شیطان میشه. خب ببینید، اینا بطالن، اینا زندگیشون رو به لغو و لهو و لعب دارن میذارن. من اگه بخوام با اینو نشست و برخاست بکنم،
این حال عبادت سر
طبیعیه که سلب میشه، یعنی اونا به من منتقل میکنن. المجالستون موثره، به هر حال این حالات به هم منتقل سرایت میکنه،
همونجوری که از علما سرایت،
همونجوری که از علما نقطه مقابلش حالی سرایت میکنه، تصمیم خیری سرایت میکنه، نقطه مقابلش هم از اینا هست. اول لعلک لم تحب ان تسمع دعایی فباعدتنی، خدای شاید دیگه صدای منو نخواستی بشنوی، از این جهت منو دور کردی، که پناه میبریم به خدا اگر این چنین باشه. خدای شاید صدای من رو حس کردی همش بوی ریا میده، صدای من همش بوی خودخواهی و تکبر میده، صدای من همش بوی طمع میده، از این جهت خب فباعدتنی، منو دورم کردی.
خدای نکرده چشم خدا افتادی،
خدای نکرده همینه که از چشم خدا آدم افتاده باشه. این عواملی که امام سجاد میگه، مال تو نماز نیست، مال بیرون نمازه.
کلن عبادات ما،
کل عبادات ما قبل از عبادات این حالت ها برای انسان رخ میده. نشستن با علما، نشستن با بطالین و غافلین، شکرگزار نبودن، اینا همش مال قبل از عباداته. اون وقت خودشو تو عبادت نشون میده به صورت بیحالی و کسالت و امثال اینجور چیزا. من خیلی دوست، فقط یه جمله از امام سجاد، اون آخرش درمانی هم داره. خوب. یه جمله است فقط. اون آخرش بعد اینکه یه مقداری حالا با این چیزا آدم خب یه کمی شاید پژمرده بشه، امام میفرمه که فئن عفوت یا رب فربما عفوت عن المذنبین قبلی. خدایا اون آخرش هم باید بیام در خونت بگم العف. باز باید فرار بکنم به سمت خودت که دو مرتبه برگردم. پناه ببریم با همه بیحالیامون باز به خدا. امام سجاد بیحالیاشو پیش خدا میبره، پناه ببریم به او، دو مرتبه دستگیریم
انشاءالله. خیلی ممنون، خیلی مفید و ارزنده و سازنده بود، انشاءالله خدا بهتون خیر بده. آقای علی، خیلی از دوستان عزیز بینندمون از طریق پیامک و نامه و ایمیل که با ما در ارتباط هستن اطلاعات بیشتر در خصوص آداب نماز و اینکه چجوری نماز بخونیم اطلاعات بیشتر میخوان، گفتن که کتاب معرفی بکنید تو برنامه‌تون، اگه امکانش هست برای دوستان عزیز بیننده.
حتما
یک دو تا کتاب معرفی بکنید خیلی ممنون.
بله بله جناب شریعتی، من حالا تقاضا میکنم هست تا اگر این رو
این کتاب معرفی کنید.
بله، یک کتاب 1001 نکته درباره بله نماز هستشون
بدن
که جناب دیلمی این کتاب رو نوشتن.
بله.
و کتابی است بسیار روان، نکته های متعدد، همونجوری که اسمش هست 1001 نکته، و واقعا کتاب ارزنده است که مستند جمع‌آوری شده. این کتاب برای کسانی که میخوان شروع بکنن خیلی ارزنده است. کسانی که یه پله بالاترش رو به هر حال بعضی از اسرار و مفاهیم برتر و عمیق‌تر تو نماز رو میخوان، اسرار و صلات مرحوم ملکه تبریزی. من تقاضا این اسرار و صلات فقط اسرار صلات و نماز نیست، نکاتی در رابطه با عبادات
کلیه
درش هست. بله بله، که اگه این تو زندگی عملی بشه واقعا بعد از یه مدت آدم حس میکنه که تغییر پیدا کرده. این رو به صورت یه الگو قرار بده، عمل بکنه بهش.
خیلی خوب، فکر میکنم اگر با معرفت ما بریم سراغ عباداتمون، عباداتمون یک رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه. انشالله خداوند مزه عبادت رو در کاممون بچشونه و عذقنی حلاوت ذکرک. خیلی خوب، بهار رو به قلب هامون دعوت میکنیم با قرائت آیات نورانی کلام وحی. امروز صفحه 21 کلام الله مجید رو با هم قرائت میکنیم و باز میگردیم انشاءالله در ادامه همراهتون خواهیم بود. هیچ جا نرید، همچنان همراه برنامه سمت خدا شبکه 3 باشید.
صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما فَتَشْرِقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللهم صل على محمد وآله.
إن شاء الله ببركات صلوات بر محمد و آل محمد و ببركات این آیات نورانی کلام وحی قلب و دلتون بهاری باشه که فرمود فإنه ربیع القلوب. ما بعد از تلاوت هر صفحه از کلام نورانی وحی حاجی عالی میخوایم از دوستان و آقایون عزیزی که در برنامه حضور دارن که یک نکته ای از این صفحه ما رو مهمان بکنن. ما سراپا گوشیم.
من یه آیه ای رو به نظرم رسید که در این صفحه هستش، در این کوتاه بودن خیلی پیام زیبایی داره مثل همه آیات دیگه. سبقه الله و من احسن من الله
سبقه
و نحن له عابدون. آیه 138 خداوند متعال میفرماید که رنگ خدایی به خودتون بگیرید که بهترین رنگه. این شأن نزولش رو گفتن که به هر حال بعضی از ادیان مثل مسیحیت یا یهودی ها حتی اینجور بوده که بچه‌ای که به دنیا می اومده با یه آب رنگینی زرد رنگی او رو غسل تعمید میدادن که مثلا یه رنگ خاصی به خودش بگیره، رنگ یهودیت بگیره یا مثلا رنگ مسیحی بودن. خداوند متعال این آیه رو فرستاد که رنگ خدا رو بگیر.
رنگ
خدا بیرنگیه، رنگ خدا خلوصه، رنگ خدا پاکیه،
رنگی اصلا
که این شکلیه که آدم وقتی کار رو انجام میده برای خودش انجام بده و خدا مهر میزنه، همون مهر خلوص رو میزنه. این رنگ، این مهری که خدا میزنه، خدا باید اینجوری رنگا میزی بکنه که پاکی و خلوصه برای اون کسی که واقعا سعی بکنه همینجوری برخورد بکنه. من یه چیزی عرض بکنم بیاد افتاد، یه خاطری است خیلی شیرینه، شاید تفسیری این باشه و تو ذهن بهتر بمونه. یه آقای از علما میگفتش که من کلام یه نفت فروشی خیلی تکونم داد. گفتیم برای چی؟ گفتش که یه نفت فروشی داشت گاریشو که گالونای نفت توش گذاشته بود، اون زمانی که هنوز تو شهرهای ما گازکشی نشده بود و هنو اوائل گاز کشی ها بود. می گفت دیدم به من یه سلامی کرد، من داشتم می رفتم تو خونه، من جوابش دادم، گفت حاج آقا دیگه با ما 20 روزه که سلام علیکت عوض شده. گفتم چطور مگه؟ گفت یه 20 روزه که فرق کردی. گفتم آخه چطور؟ گفت بالاخره گاز کشی شده خونه ها، خونه شما هم گاز کشی شده. شما قبل از این گاز کشی ها وقتی به من سلام میکردی با خنده و با گرمی و حال خانواده ما میپرسید، اما یه 20 روزی که خونت باز کرده تحویل دیگه نمیگیری. حاج آقا میدونی اون سلامات بوی نفت میداد؟
آخه
لابد اون موقعم که میرفتی نونوا یا قصابی سلامات بوی نون و گوشت میداد. یه مرتبه من به خدا گفت تکونی خوردم، یاد این آیه افتادم، سبقه الله و من احسن من الله سبقه. به خودم گفتم وای اگر از پس امروز بود فردایی، آخرت به من بگن عباداتت بوی طمع هایی میداد، بوی خدا کارات نمیداد. کارات رنگ خدایی نداشت و تایید خدا روش نخورده بود، دیگه چی باید بگم؟ انشالله کارامون رنگ خدایی و تایید
و ارتباط مستقیم با نیتمون داره دیگه.
این کاملا همینجوره، ارتباط مستقیم با نیت و عملمون طبق دستور بودنه خدا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشالله این دوتا کتابی که آجای عالی معرفی کردن رو باز هم معرفی میکنیم تا پایان برنامه. اما یه نکته و اون همین که این نکاتی که شما گفتید در خصوص این که ما حال عبادت داشته باشیم و فرازهایی از صحیفه سجادیه برامون
ابو حمزه،
بله، از دای ابو حمزه از حضرت سجاد علیه السلام خیلی به دل نشست. بعضی گلایه میکنن از خانوادشون، بعضی از افراد خانوادشون، مثلا همسرش، برادرش، خواهرش، مادر، پدر، اطرافیان، متاسفانه نسبت به نماز سهل‌انگاری میکنن و خیلی جدی نمیگیرن، یا اگرم این اتفاق میفته اون حال عبادت رو اونها ندارن. اینایی که شما گفتید ما میتونیم در مورد خودمون پیاده بکنیم و انشاءالله اون حال عبادت برگرده. در مورد اطرافیانمون چی آقای عالی؟
ببینید جناب شریعتی، من عرض میکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگواری که احیانا مثلا ممکنه تو خونه بعضیا باشن که اونچنان که شما جدی میگیری جدی نگیرن مسائل عبادی رو، من تقاضا میکنم شما الگوی عملی باشید. تو قرآن ببینید از خدا میخوایم وجعلنا للمتقین اماما، خدای ما رو الگو قرار بده، ما رو برای مسلمان ها و مؤمنین الگو. شما سعی بکنید شما الگوی اونها باشید، شما اونها رو گرم بکنید، نه اونها شما رو سرد بکنند. شما راه رو برید. همین چیزهایی که گفته شد از امام سجاد علیه السلام، اولا همینا رو سعی بکنید تو دیگران هم پیاده کنید. یعنی اگر تو اینجا گفته شد که با علما نشست و برخاست داشته باشید، سعی بکنید به گونه این نشست و برخاست با علما رو برای اعضای خانواده هم فراهم بکنید.
یعنی دارید میرید دستونا رو بگیرید،
دستونا رو بگیرید. سعی کنید اگر اینجا گفته شده با غافلین و بدتالین نشست و برخاست نداشته باشید، برای اونها هم کاری بکنید که با بدتالین و غافلین سر و کارشون کم بشه یا نداشته باشن. این مسئله یه مطلبی است که به هر حال همین کارهایی که ما مثلا جاد عواملی که فرموده، عوامل بیحالی و کسالته، خب این آدم بگیره تو دیگران هم بتونه اونا رو در بیاره از بیحالی. به علاوه که عرض کردم جلسات قبل همین رو ما گفتیم، اگر شما جدی باشید، اگر شما سرد نشید، اگر شما رو ببینن که واقعا آثار و برکات نماز تو زندگیتون جاری شده، مهربان شدید، سخی شدید، خوش برخورد شدید، ببینید اینا آثار نمازه که پاک کرده شما رو. قطعا بدونید دیر یا زود، بالاخره مؤمنینی هستن دور و بر شما، آدمایی نیستن که خدا نکرده با خود و نوتا دشمن باشن، که منتها یه مقداری حالا ممکنه غفلتی برشون عارض شده باشه. شما با این کار، بله بله، شما با این کارتون اونا را میندازید و اون وقت شما میدونید اگر بتونید تو کل این مدت یک نفر رو، حالا چه از اعضای خانواده چه غیر، حالا اعضای خانواده بهش بهتر، به تعبیر پیغمبر اکرم، خیر دنیا و آخرت شامل شما خواهد شد و از آنچه که خورشید بر او بتابه خیرات بیشتر بر شما خواهد رسید. خورشید ببینید تو روز کجاها چقدر میتابه، این وسعت خیراتی که نصیب شما خواهد شد به تعبیر پیغمبر اکرم به این مقدار اگر دست یک نفر رو بتونید بگیرید، انشالله که اینجور باشه.
انشالله. خیلی خوب. 1001 نکته درباره نماز، سیری در اسرار و معارف نماز، نوشته جناب آقای حسین دیلمی و کتاب دومی که جو معرفی کردن اسرار و صلات مرحوم رامیز جواد آقای ملکی تبریز. دو تا کتابی هست که میتونید بهش مراجعه بکنید و انشاءالله با معرفت عباداتتون رو و نمازهاتون رو به جا بیارید. آقای عالی، یه وقتایی یه چیزایی آدم میشنم و یه خورده دلش میلرزه و اون همین که میگن اون بخشی از نمازت پذیرفته میشه که با حضور قلب باشه. حالا به صحیح بودن یا ناصحیح بودن نماز کاری نداریم، نماز صحیح میتونیم نماز رو بخونیم، ولی ممکنه این نماز ما با حضور قلب نباشه. خیلی ها نگران حضور قلب در نمازشون هستن. اگر این حضور قلب اتفاق بیفته فکر میکنم این بخشی از اون حال عبادت هم برمیگرده.
کاملا کاملا.
یعنی وقتی بدونیم داریم چی کار میکنیم اون وقت اون حال عبادت هم هست، حواسمون پرت نمیشه. خیلی دنبال راهکار میگردن که چی کار بکنیم که این حضور قلب در نماز رو داشته باشیم و اون طمأنینه و آرامش که انشاءالله آثار نماز شامل حالمون بشه.
من اون راهکار اصلیش رو خب عرض کردم که یه مقداری شاید به هر حال دراز مدت باشه که قبل از نماز خودمون رو
بذاریم،
اون مشخص. اما چند تا کار هست تو خود نماز،
بله، کمتر 4 دقیقه.
بله بله. یه کاری هستش که نماز رو یه مرتبه واردش نشیم با مقدمه و مؤخره. یعنی ببینید از هنگام وضو شروع کنیم به توجه. گاهی موقع بعضیا وضو میگیرن حرف میزنن با اینو. موقع وضو اولا دعاهایی وارد شده. اگه اون دعا را حفظ نیستی یا نمیخوای بخونی صلوات توش بفرست. یعنی موقع وضوعت با غفلت نباشه. ائمه ما از هنگام وضو حالشون عوض میشون. متقی امام مجتبی علیه السلام یه مرتبه دگرگون میشه
رنگ رخسارشون اصلا. بله بله.
که میگفتن آقا چی شده؟ فرمود میخوام برم ببینید اینا مهیا شدن برای اون گفتگوی با خدا و در مقابل خدا ایستادن. اذان اقامه به ما سفارش شده و در روایت هست که اگر کسی اذان اقامه رو بگه دو صف از ملائکه پشت او صف می‌بندن که بعضی از اهل معرفت می‌دیدن این دو صف رو. ببینید به قول بزرگواری مثال خوبی میزد، میگه هواپیما وقتی میخواد اوج بگیره یه مرتبه که اوج نمیگیره، ابتدا یه مقدار رو زمین میره آماده میشه بعد اوج میگیره. شما قبل از نماز که میخوای پرواز بکنی و معراج شما باشه یه مقدار قبلش آمادگیای باید درست بکنی. بعد از نماز هم یه مرتبه ترک نکن نماز رو. بعد از نماز هم احترام نماز اقتضا میکنه یه دعایی بکن، یه تعقیباتی بخون، خصوصا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو. و اصلا در روایت داری که بعد از هر نماز یه دعای مستجاب شما دارید. حیف نیست آدم اون دعای مستجاب رو نکنه و بلنشه بره. این یک. دوم این که تو نماز موقعی که داریم هنوز واردش میشیم در روایت از امام صادق علیه السلام هستش که یه توسلی به یکی از ائمه بکنید. این روایت از امام صادقه که فرمود من و عند افتتاح الصلاه ذکر الله و ذکر رسوله وجعل واحدا من الائمه نصب عینک. یکی از ائمه رو تو نظر بگی، یه لحظه طول نمیکشه ها، یه لحظه امام حسین علیه السلام رو در نظر بگی. یا ابو عبدالله شما نماز رو به پا داشتی، اشهد انک قد اقمت الصلاه، کاری کن منم بتونم نمازمو خوب بخونم. یا امام زمان شما امام حی ما هستی، عنایتی کن از این نمازم استفاده کنم. یه لحظه بیشتر تو نظر لازم نیست. اینم دو. سومی که توی نماز هر جمله‌ای رو که می‌خوایم بگیم قبلش معنا رو به ذهن بیاریم. این و هر جا از نماز این کیمیاست، این که دارم عرض می‌کنم از مرحوم آیت‌الله بهجت به تواتر رسیده. هر جا تو نماز حواستون سهواً پرت شد عیبی نداره، شیطون این به دردش نمی‌خوره. سهوی رفتن بیرون، عمدی بیرون نرید. یعنی اونجایی که حواستون هست دارید میفهمید دارید میرید بیرون، خودتون عمدی بیرون نرید، حواستون پرت نکنید، دنبال نکنید. یه موقع آدم همینجوری داره میخونه سهواً حواسش میره، عیبی نداره. این خیلی به درد شیطان میخواد کسی عمدن دنبالش را بیفته. دنبال را افتادن سهوی به دردش نمیخوره. لذا هر جا که یادتون افتاد خودتون رو بیارید و با توجه تو نماز باشید. این نکاتی است که میتونه، حتی نکات دیگری هم هست که فرصت دید.
بسیار متشکرم. دعا بفرمایید آخر برنامه آقای عالی.
خداوند متعال، خدای قسمت بدیم به حق اولیاءت، ما رو از نمازگزاران واقعی در خونه خودت قرار بده.
سلامت باشید ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. صحبت از نماز شد. آخر برنامه امروز میخوام با سلام نماز تمام بکنیم. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار. حاج متشکرم. سلام.
خداوند گاه سفرم به زمین نگاهت با من بود. آرام بودی رستگاری در کوله بارم گذاردی. دو ملک را به من و مرا به آنها سپردی و روان سفر شد. خوب دیدم که از پیم کاسه روشنایی پاشیدی تا زود برگردم. میدانی خداوند اگر کمی طول میکشد زمین از تو مشغلش، خانه‌ای که در سر زندگی جاودان میپرورد پابندم میکند و دارایی که نمیدانم من صاحب آنم یا او صاحب. و سر و همسری و دلبستگی که جان میکند دل تا دل باز کند از آنها. و و همه اینها چشمهایم را گرفتند، چشمهایم را گرفتند و راه بازگشتم ناپیداست. چراغ میخواهم خداوند تا راه زنم به سوی تو بازگردم، به سوی تو خداوند نزدیک تر است